با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب نهم، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته نهم با تاکید بر این نکته که هیچ کس توانایی ایستادن در حضور خدای قدوس و پرقدرت را ندارد، به این موضوع نیز اشاره نمود که خداوند نیکوس و در روز بلا و سختی پناهگاه می باشد و از کسانی که به او توکل کنند مراقبت می نماید. اکنون به بقیه آیات در فصل 1 توجه بفرمایید. تصمیم خدا برای نابود کردن شهر نینوا و دادن انجیل. در نهم فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: ای نینوا، چرا به فکر مخالفت با خدا هستی؟ او با یک ضربه تو را از پای در خواهد آورد، به طوری که دیگر نخواهی توانست مقاومت کنی. چرا به فکر مخالفت با خدا هستی؟ نهم این سؤال را به طور مستقیم از حمله کنندگان آشوری می پرسد. در واقع سؤال او چنین است: آیا می توانی با خدایی مانند خدای قوم اسرائیل مخالفت کنی؟ او با یک ضربه تو را از پای در خواهد آورد، یعنی قدرت آشوریان به طور کامل نابود خواهد شد. اگر گزارش ثبت شده تاریخی در ارتباط با به انجام رسیدن این سخن را در کتاب اشعیا فصل 37 مطالعه کنید، آنچه در اینجا گفته شده را بهتر درک خواهید کرد. به طوری که دیگر نخواهی توانست مقاومت کنی. به عبارت دیگر، به نینوا یک فرصت دوباره داده نخواهد شد. آنها آخرین فرصت خود را داشتند. آنان از آن خط نامرئی که می توانید تا آنجا خدا را رد کرده و با او مخالفت کنید عبور کرده بودند. نمی دانم آن خط کجاست، ولی برای هر دشمن خدا چنین خطی یا محدوده و مرزی وجود دارد. این موضوع به این معنا نیست که فیض خدا نمی تواند به شما برسد، بلکه به این مفهوم است که وقتی شما به آن نقطه از مخالفت با خدا رسیدید، دیگر قادر به دسترسی به فیض خدا نمی باشد. در نهم فصل 1 آیه 10 می خوانیم: او دشمنانش را مثل خارهای به هم پیچیده به داخل آتش می اندازد و آنها مثل کاه در شعله های آتش سوخته شده دود می شوند. او دشمنانش را مثل خارهای به هم پیچیده به داخل آتش می اندازد. شاید در اینجا به ارتش آشوریان اشاره می شود که مانند خارهای به هم پیچیده یک جبهه متحد را در جنگ نشان می دهند که به نظر می رسد جدا نمودن آنها از یکدیگر غیر ممکن است. آنها مثل کاه در شعله های آتش سوخته شده دود می شوند. خدا آنان را به طور کامل نابود می سازد. گزارش به انجام رسیده این پیشگویی در کتاب اشعیا فصل 37 آیه 36 الی 37 نوشته شده است. می‌خواهم در اینجا به طور خاص به جوانان بگویم تصمیم خود برای پیروی از عیسی مسیح را تا زمانی که هنوز جوان هستید و فکری روشن دارید بگیرید. می توانید با روشن فکری و دانستن علم و دانش مدتی خود را سرگرم کنید، همانطوری که خودم نیز در دانشگاه چنین سعی و تلاشی را می کردم، و یا همچنین می توانید مانند بسیاری افراد زندگی خود را صرف مشروبات الکلی و مواد مخدر گوناگون کنید. اما نهم می گوید که روزی خواهد رسید که مانند یک شرابخوار لغزش خورده و سقوط خواهید نمود. دوست من، اگر همچون فردی که مست شراب است در این دنیا قدم بردارید و زندگی کنید، هیچگاه نمی توانید تصمیم درستی بگیرید. مدتی پیش یک فرد مست به من تلفن کرد و می خواست با من صحبت کند. گفتگو با او را رد کردم و به او گفتم اکنون شراب الکلی است که می خواهد صحبت کند و نه شما. وقتی حاضر شدید که شراب خوردن را کنار بگذارید به من تلفن کنید و خوشحال خواهم شد با شما صحبت کنم. ولی در این وضعیت آلوده به شرابخواری با شما صحبت نخواهم کرد. اجازه دهید بگویم که شهر نینوا به حدی رسیده بود که دیگر نمیتوانست تصمیم بگیرد. دوست عزیز، قبل از اینکه به چنین حد و جایگاهی برسید، تصمیم خود را برای بازگشت به سوی خداوند، پذیرش نجات و پیروی از عیسی مسیح بگیرید. در غیر این صورت، فرصت شما نیز روزی به پایان خواهد رسید. ناهوم همراه با دیگر پیامبرانی که کتاب‌های کوچکی را نوشتند، در ارتباط با چگونگی فلسفه خدا در مورد دولت و شیوه رفتار خدا با هر فرد و ملت دنیا نکات مهمی را بیان نموده است. نکته اصلی که ناهوم بر آن تاکید کرده این است که هیچ فرقی نمی کند. چه شما ایمان دارید یا ایمان ندارید، می توانید بفهمید یا درک نمی کنید، خدا عادل و نیکو است وقتی یک ملت یا یک فرد را داوری و مجازات می کند. خدا منصفانه داوری می کند. خدا هنوز خدای محبت است حتی زمانی که مجازات می کند. او افراد گمشده را دوست دارد. در نامه اول یوحنا فصل 2:2 در مورد خدا چنین نوشته شده است: او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. انسان ها گم شده اند چون گناهکارند و آنان نجات یافتند چون نجاتی را که خدا برای آنان فراهم کرده است میپذیرند. خدا هر انسان را بر روی زمین که او را میپذیرد دعوت کرده است. من بر این باور هستم که حرکت بازگشت به خدا را مشاهده خواهیم کرد. منظور من تعداد عظیم افراد نیستند که چنین می کنند. برای من کمیت مهم نیست، بلکه ایمان دارم که یک حرکت بازگشت به سوی خدا در پاسخ به دعوت خدا برای هر فردی روی زمین به انجام خواهد رسید. به نظر من همکنون رادیو، تلویزیون و امکان اینترنتی وسایلی هستند برای اینکه دعوت خدا به سر تا سر مردم دنیا اعلام شود. ناهوم با صراحت و به طور واضح سخن میگوید. خدا میخواهد شهر نینوا را داوری کند و خدا در انجام این کار عادل و منصف است. خدا نیکوست و محبت است. عدالت او در واقع یک عمل محبت آمیز است و درک این موضوع برای ما مشکل است، ولی کاملا حقیقت دارد. در ناهوم فصل 1:11 می‌خوانیم: این پادشاه تو کیست که جرأت می‌کند به ضد خدا توطئه کند؟ اکنون ناهوم می‌گوید که این دشمن، یعنی آشور که پایتخت آن شهر نینوا است، بر علیه قوم یهودا توطئه و انتقام کرده بود. فکر می‌کنم که تمام مفسران کتاب مقدس موافق هستند پادشاهی که در اینجا مورد نظر است که بر علیه خدا توطئه کرده سنهاریب می‌باشد که پادشاه حکومت آشور بود. در مورد حمله سنهاریب 3 مرتبه در کتاب مقدس نوشته شده است. در کتاب دوم پادشاهان فصل‌های 18-19، در کتاب دوم تواریخ فصل 32 و همچنین در کتاب اشعیا فصل‌های 37-38. وقتی خدا موضوعی را 3 مرتبه بیان کرده است، بهتر است توقف کنیم و در مورد آن بیشتر تفکر نماییم و به آنچه می‌گوییم گوش دهیم. البته اگر او 1 بار نیز گفته بود، بایستی کافی می‌بود. وقتی خدا مطلبی را 2 بار می‌گوید، موضوعی مهمی است که می‌خواهد بر آن تأکید کند. اما هنگامی که خدا موضوعی را 3 مرتبه تکرار می‌کند، می‌توانید مطمئن باشید که آن موضوع بسیار اهمیت دارد. ناهوم اکنون در مورد این پادشاه شریر که بر ضد شهر اورشلیم حمله کرده بود سخن می‌گوید. در گزارش‌های تاریخی می‌خوانیم که سنهاریب فرمانده سپاه خود را با ارتش بزرگی از آشوریان به ضد شهر اورشلیم فرستاد. آن فرمانده حزقیا پادشاه یهودا را تهدید کرد و حزقیا نیز تا حد مرگ ترسیده بود. فکر می‌کنم که آن مرد بیچاره شاید در طول آن مدت نمی‌توانست شب‌ها بخوابد. اما در نهایت حزقیا به معبد رفته و نزد خدا دعا کرد و از او کمک خواست. آنگاه اشعیا نبی پیامی را به فرمانده سپاه آشور فرستاد که حتی یک تیر نیز به داخل شهر اورشلیم انداخته نخواهد شد، بلکه ارتش مجبور خواهد شد عقب نشینی کند، چون سپاهیان آشور بر علیه مصریان در جنگ هستند و سنهاریب نیاز به کمک تمام نیروهایش در این جنگ دارد. آنگاه خدا خودش ارتش آشور را که شهر اورشلیم را محاصره کرده بود نابود می کند. قوم یهودا از حکومت آشور بسیار می ترسیدند، چون در طی آن مدت آنها حکومت شمالی اسرائیل را به اسارت گرفته بودند و به طور بسیار ظالمانه و با خشونت فراوان با ایشان رفتار کرده بودند. در نهم فصل 1 آیه 12 می خوانیم: خداوند می فرماید سپاه آشور هر قدر هم که قوی و بزرگ باشد محو و نابود خواهد شد. ای قوم من، به اندازه کافی شما را تنبیه کردم. این یک آیه بسیار قابل توجه است و نمی خواهم به پیام مهم آن بی توجهی کنیم. در اینجا به قدرت و توانایی زیاد سپاه آشور اشاره شده که در نهایت محو و نابود خواهد شد. در ترجمه دیگری از این آیه که به متن آن در زبان اصلی نزدیک‌تر است نوشته شده است: خداوند چنین می‌گوید، اگرچه ایشان در قوت سالم و در شماره نیز بسیار باشند، لیکن منقطع شده و خواهند گذشت، و اگرچه تو را ذلیل ساختم، لیکن بار دیگر تو را ذلیل نخواهم نمود. برای درک بهتر بعضی از آیات کتاب مقدس بایستی به اوضاع تاریخی که این آیات نوشته و ثبت شده اند توجه کنیم. در ارتباط با این آیه، کشفیات باستانشناسی کمک بزرگی هستند که بسیاری از آنچه در کتاب مقدس در این رابطه نوشته شده اند را تایید می کنند. اگر این اکتشافات نبودند، به سختی می توانستیم بعضی از قسمت‌های کتاب مقدس را امروز درک کنیم و این کشفیات باستانشناسی همچنین درستی کلام خدا را برای ما اثبات و تصدیق می کنند. اکنون به توضیحی در مورد این آیه توجه کنید که در پاورقی یکی از ترجمه‌های معتبر کتاب مقدس نوشته شده است. در این آیه از اصطلاحی استفاده شده که برای آشوریان شناخته شده بود: اگرچه قوی بسیار ولی ضعیف و ناتوان، نوعی شعار بود که در میان مردم آشور رواج داشت. کشفیات باستانشناسان در میان ویرانه‌های شهر نینوا که از سال 612 قبل از میلاد در خاک‌ها دفن شده بودند، نور و پرتوی را بر هزاران اثر به جا مانده و کشف شده در بین ویرانه‌های این شهر تابانید. در میان تعدادی از سنگ‌نوشته‌های تاریخی این اشعار آشوریان به چشم می‌خورد. این کشفیات کمک کردند این آیه که قبلاً برای مترجمین یهودی کتاب مقدس معنای مبهمی داشت بهتر فهمیده شود. نهم در اینجا سخن خداوند را بیان می‌کند، در حالی که یک شعار معروف در میان آشوریان را نیز نقل قول کرده است برای اینکه آنان منظور خدا را بهتر درک کنند. در واقع میگوید حتی اگر تمام ملت شما مانند یک شخص قوی و نیرومند در مقابل من بایستند و با من مقاومت کند، قوتی نخواهد داشت و من پیروز خواهم شد. نکته جالب در ارتباط با صداقت و امانت مترجمین کتاب مقدس این است که چون در زمان گذشته به علت کشف نشدن آثار باستانی شهر نینوا اطلاعاتی در مورد اینکه منظور خدا در گفتن این سخن چیست، مترجمین متن آیه را بدون هیچ توضیح ثبت کرده بودند، با اینکه مفهوم آن را درک نمی کردند. آنها این آیه را به طور کلمه کلمه ترجمه می کردند. این موضوع شهادتی بر این حقیقت است که خدا خودش محافظ کلامش بوده است که متن آن بدون تغییر و تحریف تا امروز به ما برسد. اکنون با توجه به کشفیات باستانشناسی می دانیم که خدا از یک اصطلاح مرسوم در میان آشوریان استفاده کرد تا پیام خود را به شیوهی قابل فهم به آنان اعلام کند. بنابراین می توانیم ببینیم که خدا شعاری را که آشوریان با آن آشنایی داشتند به کار برد تا آنان به خوبی بفهمند که او می خواهد به آنان چه بگوید. وقتی امروز در نور اکتشافات باستانشناسان به این آیه نگاه کنیم، متوجه می شویم که خدا به آنها سخنی را می گفت که برای آشوریان در آن زمان کاملا قابل درک و فهم بود، هرچند که ممکن است امروز برای ما مفهوم زیادی نداشته باشد. زمانی که مترجمان کتاب مقدس در طول قرنها این آیه را به صورت کلمه کلمه ترجمه می کردند، مفهوم آن را متوجه نمی شدند، ولی خدا را شکر که ایشان در انجام کار خود صداقت و امانت داشتند و به الهامی بودن کلام خدا اهمیت می دادند. در اینجا می‌خواهم به اهمیت این نکته اشاره کنم که امروز نبایستی هر نوع ترجمه کتاب مقدس را در زبان‌های گوناگون بدون تحقیق و مقایسه آن ترجمه با ترجمه‌های دیگر پذیرفت، چون بعضی از ترجمه‌های مدرن و امروزی کتاب مقدس از سوی افرادی ترجمه می‌شود که ایمان ندارند تمام کتاب مقدس کلام خداست و در نتیجه در کار ترجمه خود صداقت و امانت ندارند. همچنین افراد ایمانداری نیز هستند که تمام کتاب مقدس را به عنوان کلام خدا قبول ندارند، ولی می‌خواهند متن آن را به شیوهی قابل فهم برای انسان امروزی ترجمه کنند. من با این روش ترجمه موافق نیستم. خوشحالم که در بعضی از این نوع ترجمه‌ها به شیوه ترجمه اشاره شده و عنوان ترجمه کتاب مقدس را ترجمه تفسیری یا ترجمه و توصیف کتاب مقدس نامگذاری می کنند تا خواننده متوجه باشد که آنچه مطالعه می کنند متن اصلی کتاب مقدس نیست. هرچند که در بعضی قسمت‌ها توضیحات داده شده در متن این نوع ترجمه های تفسیری کمک بزرگی برای فهمیدن پیام آیات هستند، ولی هنگام مطالعه این آیات باید دقت کنید که متن اصلی آیه را مطالعه نمی کنید و برای بررسی دقیق تر بایستی آن متن را با ترجمه های دیگری که نزدیک به متن اصلی هستند و یا با ترجمه ای که آیات را کلمه به کلمه ترجمه کرده است مقایسه کنید. همانطوری که می دانید در این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا سعی می کنیم به این نکته توجه کرده و در صورت لزوم از ترجمه های متفاوت کتاب مقدس استفاده می کنیم تا پیام کلام خدا را بهتر درک و اعلام نماییم. این متن از کتاب ناهوم در اینجا آشکار می سازد گرچه ممکن است قسمتی از کتاب مقدس را درک نکنید، ولی خدا در واقع میگوید همان طوری که به شما داده ام آن کلام را دریافت کنید و روزی معنای آن را خواهید فهمید. یعنی اگر به اندازه کافی تحقیق و بررسی نموده و به طور جدی مطالعه کنید متوجه پیام من خواهید شد. مشکل زمانی است که سعی کنیم کلام خدا را به اصطلاح قابل فهم برای عموم مردم بسازیم و در تلاش باشیم که پیام آن را به شیوهی بیان کنیم که مورد پسند افراد تنبل و راحت طلبی باشد که واقعا نمی خواهند متن کلام خدا را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند و خواهان تفکر در آن نیستند. گرچه به خود من این اتهام زده شده که کلام خدا را ساده و قابل فهم عموم مردم اعلام می کنم، ولی ایمان دارم که باید به متن اصلی کتاب مقدس احترام بگذاریم. اما کتاب مقدس را نمی پرستم و در مورد آن تعصب ندارم، ولی ایمان دارم که تمام کتاب مقدس کلام خداست و باید به متن آن احترام گذاشته و به طور عمیق و جدی آن را مطالعه و بررسی کرد تا بتوان پیام آن را به درستی فهمید. برای انجام این کار بایستی حاضر باشیم وقت کافی گذاشته و تنبلی نکنیم. بر روی این آیه وقت بیشتری صرف کردم چون تا زمانی که در ارتباط با کشفیات باستانی در شهر نینوا اطلاعاتی نداشتم، نتوانستم مفهوم آنچه در آیه گفته شده بود را به خوبی بفهمم. باستانشناسی خدمتی بزرگ برای آشکار شدن حقایق کتاب مقدس به طور کلی و در ارتباط با شهر نینوا به طور خاص انجام داده است. نینوا در ساحل رود دجله و در نزدیکی شهر موسل امروزی قرار دارد و در قرن 19 هم کشف شد که آثار باستانی کشف شده در این شهر حقانیت آیات و پیشگویی های کتاب مقدس را تأیید و اثبات کردند. در ناهوم فصل 1 آیه 13 می خوانیم: اینک زنجیرهای شما را پاره می کنم و شما را از قید اسارت پادشاه آشور آزاد می سازم. زمانی که ناهوم این سخن را نوشت، به نظر غیر ممکن می آمد که چنین کاری انجام شود، چون حکومت آشور هنوز مدت طولانی با قدرت به ظلم و ستم خیش ادامه می داد. اما خدا در آن زمان به قومش گفت: من زنجیرهای شما را پاره می کنم. وعده‌ها و پیام‌های خدا حق و راست هستند و او به آنچه گفته عمل خواهد نمود. او از ما می‌خواهد به کلامش ایمان داشته باشیم. در ناهوم فصل 1 آیه 14 می‌خوانیم: خداوند به پادشاه آشور می‌فرماید: نسل تو را از بین می‌برم تا نام و نشانی از تو باقی نماند. بت‌ها و بت‌خانه‌های تو را نابود می‌کنم و قبرت را می کنم، چون بر اثر گناه فاسد شده ای. آنچه خدا در اینجا در ارتباط با نینوا می گوید سخت است. او در واقع گفته است: می خواهم تو را دفن کنم. این سخن را بعضی از سیاستمداران نیز به مخالفان خود گفتند تا به این وسیله قدرت نمایی کرده و مخالفان خود را بترسانند. بسیاری از آنها نمی‌دانند که خدا قبلاً این سخن را گفته و آنها در واقع از یک اصطلاح در کتاب مقدس استفاده می‌کنند. خدا به نینوا گفت: تو را دفن خواهم کرد و هیچ نام و نشانی از تو باقی نخواهد ماند. آخرین مرتبه‌ای که یک حکومت آشوری را در دنیا دیده‌ای چه زمانی بود؟ حتی امروز نیز تعداد آشوریان دنیا آنچنان زیاد نیستند و در کشورهای مختلف پراکندند و دارای کشوری نیستند. خدا به آن قوم گفت: شما را دفن می کنم و همین کار را نیز کرد، همانطوری که امروز شاهد هستیم. او همچنین گفت: خدایان و بت‌های شما را از بین می برم و به بت‌پرستی شما پایان می دهم. در نهایت در سال 612 قبل از میلاد مات‌ها و بابلیان به آشوریان حمله کرده و آنان را از بین بردند. بت‌پرستی آشوریان توسط مات‌ها که قومی یکتا پرست بودند نابود شد. مات‌ها بت‌پرست نبودند و واقعاً قومی بت‌شکن محسوب می‌شدند و بت‌پرستی آشوریان را کاملاً از بین بردند. حکومت یکتا پرست مات‌ها و پارس‌ها یا هخامنشیان بر طبق اراده و هدف خدا برای نابودی بت‌های آشوریان مدتی بعد به قدرت رسید که اثبات انجام پیشگویی خدا در این آیه می باشد.